رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 62 جمعه 3 شهریور 1385
برابر با 25 آگوست 2006.
سلام، من کامیان هستم.
من هم سیما هستم و با هم امروز برنامه 62 رو در خدمتتون هستیم. خب کامیان، از خبرای این هفته چی میتونی برامون بگی؟ البته من خودم میدونم. بگو ببینم.
این هفته تو خبرها شنیدیم که این تایتل سیاره رو از سیاره پلوتون گرفتن.
آره دیگه قراره که پلوتون سیاره به حساب نیاد. چی به حساب بیاد به جاش؟
کوتوله یا دوارف؟
بله، دوارف پلانت. یکی از علتاش این بوده که از ذره سایز خیلی کوچیکه، یعنی اندازش بیشتر به زیر سیاره بودن نرسیده. و یکی دیگه‌اش هم من شنیدم که این بوده که مدارش، مداری که دیگه سیاره ها رو ظاهرا قطع میکنه. مطمئن نیستم که این دلیل خوبی بوده.
خلاصه شما مواظب باشید، کار دیگه دخالت نکنید که تایتلتون ازتون میگیرن.
و تازه شنیدیم که چون دیگه پلوتون به عنوان سیاره شناخته نمیشه، هیچ گونه بودجه تحقیقاتی در این زمینه هم بهش تعلق نمیگیره. خدا نکنه یکی مقامش رو از دست بده، دیگه هیچی نمیتونه به دست بیاره. درسته؟
درسته. این
سیاره ها هم از این هم مستثنا نیستن.
آره، این عنوان و تایتل هم تو سیاره هم خیلی مهمه. خلاصه با این تغییری که رخ داده، کتابای درسی هم عوض میشه.
بله دیگه، وقتی که با بچهای کوچیک‌تر صحبت می‌کنیم باید حواسمون باشه چی میگیم.
اما چند تا سیاره داریم؟
دیگه توی منظومه شمسی 8 تا سیاره داریم.
8
و 4 تا سیاره کوتوله که یکیشون پلوتونه و 3 تا دیگه هم تازه کشف شدن. یه خبر دیگه هم داشتیم که خبر گرد همایی فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بود که شنیدم تو هم شرکت کرده بودی.
توی. آره، من رفته بودم این گرد همایی توی نزدیکای سان فرانسیسکو تو شهر اسمش سانتا کلارا بود. بعد کلا 2 روز بود این گرد همایی و خیلی استقبال خوبی شده بود. حدود 400 نفر اومده بودن و اکثرا هم از دورهای اولیه فارغ التحصیل شریف بودند که حدودای مثلا 40 سال پیش فارغ التحصیل شده بودن. و اتفاقا امسال جشن تولد 40 سالگی شریف رو اونجا گرفتن و جالب این بودش که از آقای انوشیروان روحانی هم دعوت کرده بودن و آهنگ تولد مثلا 40 سالگی شریف و خالق خود آهنگ تولد نواخت.
خیلی جالب بوده، تولد خوبی، یعنی به شکل خوبی تولدش رو جشن گرفتن دانشگاه شریف.
آره خیلی جالب بود برنامه و کلن اینطوری بودش که یه سری مثلا سخنرانی ها و مثلا میز گرت هایی بودش که اکثرا هم هلوهوش موضوع انترپرنورشیپ یا کارآفرینی بود و یه فرهنگی که تو کالیفرنیا خیلی غالبه و آدم وقتی اونور میره احساس میکنه اینو که همچین چیزی رو اینجا آدم خیلی احساس نمیکنه. اونور که میره همه دائم دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن و اکثرا ذهنیت همه اینه که شرکت خودشون رو بزنن و بعد و اصلا اونجا که میری کمپانی پشت کمپانی، انقدر همه ساختمان ها کمپانی هن و اصلا فراوون. بعد صحبتم راجع به همین بود و اکثرا هم خبر از این میدادن که اوضاع کار خیلی خوب داره میشه و بودجه وام هایی که برای این کمپانیا میدن داره بیشتر میشه و اینا و اونا خلاصه همه رو تشویق میکردن که بیاید و مثلا شرکت خودتون رو بزنید.
جالبه، یعنی این که باید انتظار داشت تا چند سال آینده هر فارغ التحصیل شریف یک شرکت داشته باشد. مثلا وقتا میگفتن به امید این که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد، به امید این که هر شریفی یک شرکت داشته باشد.
همینطوره.
البته همونجوری که داشتی قبلا هم میگفتی، قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردم، میگفتی که توی شریف هر کس که فارغ التحصیل میشه باید حتما ویزا بگیره بعدش بره آمریکا، اگه نباشه انگار که باخته.
درست.
و بعدم که اومد اینجا، بعد از که درسش اینجا هم تموم شد، بعد من شرکت بزنه، اگه نزنه یعنی که باخته.
باخته عقب افتاده.
البته روی مسئله باختن و نباختن حرف هست، هنوز کلی بحث در موردش هست. و جالب اینجاست که نسیم دوستمون تو فکره که یه سری برنامه در این زمینه تهیه بکنه که واقعا مهاجرت چیز خوبیه یا نه، و چرا خوبه، اگه که خوبه و اگه خوبم نیست چرا، و قراره که یه بحثی هم انگار را بندازه که بین موافقا و مخالفا که تو برنامه های آینده انشالله قراره پخششون کنیم. ولی امروز اولین قسمت از این برنامه رو داریم، درسته؟
درسته. منتها قبل از که سراغ این برنامه بریم، من یه تسلای نکته دیگر هم از این گرده همایی بگم که جالب بود برام، و اینه که اونجا ایرانی ها به خصوص فوق التحصیل شریف خیلی شناخته شدن تو اون منطقه سان فرانسیسکو و اون سیلیکون ولی، و اون روز اول گرده همایی شهردار سان فرانسیسکو نامه نوشته بود و خوش آمد گفته بود به اصطلاح فوق التحصیل شریف، و اون روز و روز شریف روز دانشگاه شریف توی بی ایریا اعلام کرده بود.
احبار کلا
که خیلی جالب بود و عجیب.
خیلی جالب بوده. خب پس بریم به اولین قسمت برنامه امروز گوش بکنیم که برنامه هست از نسیم درباره مهاجرت و اعتماد به نفس، مشکلاتی که به عنوان یک مهاجر با زبان انگلیسی برامون پیش میاد.
من نسیم هستم و قصد دارم که در این برنامه به اولین قسمت از مجموعه بحث‌های پیرامون مهاجرت بپردازم. در طی برنامه‌های گذشته رادیو کالج پارک نظرات و ایمیل‌های زیادی داشتیم از شما دوستان خوبمون که خواسته بودین تجربیات شخصیمون رو از زندگی در آمریکا به عنوان دانشجوهای ایرانی براتون بگیم. به همین دلیل ما هم قصد کردیم که مجموعه‌ای از نظرات و تجربیاتمون رو از طریق این رادیو اینترنتی با شما در میون بذاریم. برنامه این هفته من در مورد مهاجرت و اعتماد به نفس هست. برای هفته آینده این برنامه قصد داریم که با تشکیل میزگردی بین دو گروه از دانشجوها با نقطه نظرات موافق و مخالف بحثی رو در مورد تجربه اونها از مهاجرت و نکات مثبت و منفی این پدیده عظیم مورد بررسی قرار بدیم. و اما برنامه این هفته. بذارین با این مقدمه کوتاه شروع کنم که حرفای من در این برنامه ممکنه در نگاه اول به نظر خیلی مطلب خشخاش گذاشتن بیاد، اما این مطلب خشخاش گذاشتن دو دلیل داره. اول اینکه رشته تحصیلی من در دانشگاه میلند یکی از زیرمجموعه‌های علوم اجتماعی هست و پیشینه تحصیلی من در ایران علوم ارتباطات اجتماعی بوده. خب همین باید براتون باقی داستانو بگه که اولا من اصولا آدمی هستم که حساسم نسبت به کیفیت ارتباطی که آدم‌ها با هم برقرار می‌کنن، و دوم این که رشته تحصیلی من ایجاب میکنه که به شدت با آدم ها وارد ارتباط بشم و برای بیان خودم و نظراتم باید از حد اکثر توانایی کلامی و نوشتاری در زبان دومم که انگلیسی هست استفاده کنم. خب حالا با این همه مقدمه هایی که ردیف کردم میرم سراغ اصل مطلب. مهاجرت و اعتماد به نفس. مدتیه که یه چیزی گوشه ذهنم هست و دائم دارم باهاش کلنجار میرم. حس میکنم یه چیزی تو شخصیت من تو دو سه سال گذشته به شدت تغییر کرده که برام چندان خوشایند نیست. حالا توضیح این که این چیز ناخوشایند چیه یه کمی کار سختیه، ولی سعیم رو میکنم که بیانش کنم. مدتی که متوجه شدم که برام خیلی مهم شده که دیگران من رو چطور میبینن یا چطور ارزیابی میکنن. این به خودی خود و در تعادل خصلت بدی نیست که آدم حواسش باشه به برداشت دیگران از خودش. اما اگه به حال وسواس یا حساسیت زیادی بیفته میتونه خیلی مخرب باشه، مخصوصا برای کسایی که اصولا جمهوری خود مختارن و رفتارشون خیلی به اینکه فلانی چی فکر میکنه و بهمانی چی میگه ندارن. من از سنی که خودم رو شناختم یاد گرفتم که به جایی فقط نگاه کردن به آینه دیگران برای پیدا کردن تصویر خودم، درون خودم دنبال اونی که هستم بگردم. بنای ارزیابی خودم رو درون خودم بذارم، نه تصویری که دیگران از من بهم منعکس میکنن. خب انعکاس بیرونی این خصلت این بود که تصویری هم که از اطرافیان می‌گرفتم معمولاً برام آشنا بود، چون خیلی نزدیک بود به درونم و تنها برداشت آدم‌ها از درون من بود. اوه چقدر فلسفی شد، ولی نمی‌دونم چطوری غیر فلسفیش کنم. اما از دو سه سال پیش و با ورودم به جامعه جدید با هنجارها، زبان و فرهنگی کاملا متفاوت، این اتکا به نفس خیلی کم رنگ شد. یعنی ناخودآگاه و برای تطبیق و پذیرفته شدن در شرایط تازه شروع کردم به دنبال کردن نظرات دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر رفتارم رو سعی می‌کردم از نگاه دیگران مورد ارزیابی قرار بدم و ببینم که عکس‌العمل دیگران نسبت به رفتارم یا جمله‌ای که گفتم چی هست. این اتفاق شدت و حدتش با عمق ورود من به این جامعه بیشتر و بیشتر می شد. چرا که هرچه مراوداتم و معاشرتهام با آدم ها بیشتر می شد، بیشتر ارتباطاتم عمق پیدا می کرد و دیگه از حدی سلام و احوال پرسی ساده یا حرفای روزمرهی مثل هوا چطوره یا روزت چطور بوده یا تعطیلات آخر هفته چطور گذشت می گذره و به مرحله می رسه که بخوای مثلا راجع به طرز فکرت نسبت به یه موضوع نظر بدی یا وارد یه بحث حساس فرهنگی یا اعتقادی با یه گروه بشی. چیزی که من بهش خیلی مانوسم و تمام زمینه کار و درسم یه جورایی بهش وصل میشه. وقتی کار به این حد برسه، آخ آخ، به قول معروف اینجاست که دیگه حاجی حال نداره. اینجاست که باید بلد باشی از لحنای مختلف برای بیان خودت استفاده کنی و بدونی که تفاوت بفرما، بشین و بتمک تو جز جز مراودات به زبان جدید چی هست؟ یعنی همونطور که تو زبان مادریت بلدی چطور با لحن شوخی، جدی یا تند حرفت رو طوری بیان کنی که اون تأثیری رو که میخوای بذاره، تو این زبان جدید هم باید بدونی چه تمی رو استفاده کنی یا از نظر فرهنگی چه لحنی باید داشته باشی که منظورت رو به خوبی برسونه بدون اینکه به کسی بر بخوره. این همون ظرافت‌های ارتباط فردی هست که من وقتی ایران بودم و با همزبان‌های خودم ارتباط برقرار می‌کردم بهش به خوبی مسلط بودم و هیچ وقت انرژیم رو مجبور نبودم صرف تصحیحش بکنم. و حالا اینجا چطوریه؟ اینجا دائم دنبال این می‌گردم که ببینم دیگران چی فکر می‌کنن. این حرفو که زدم فلانی چه عکس‌العملی نشون داد؟ اصلا منظورمو فهمید؟ چهرهش کمی ناراحت به نظرم میاد یا شاید هم تو فکر رفت. حالا چطور بفهمم؟ خب بذارم ببینم نظرش چیه. و این قضیه ادامه داره الا ماشاءالله. طوری که کم کمک دیگه یادم میره که اصلا هدف من از گفتن این حرف چی بوده و همش تو کار این هستم که چطوری بگم که منظورم رو بفهمه و بهش بر نخوره و غیره. این تغییر جهت دوربین از درون خودم به تصویر دیگران از خودم برای من یه تأثیر بسیار بد داشته. اعتماد به نفسم رو کم کم در بیان خودم از دست دادم. یعنی هیچ چیز رو نمیتونم با خیال راحت و بدون دغدغه بیان کنم. یه راه حل اینه که بی خیال برداشت دیگران بشم و بگم من حرفمو میزنم، به من چه که طرف چی فکر میکنه. ولی آخه مگه میشه؟ ما ارتباط برقرار میکنیم برای اینکه مفهومی رو به دیگران منتقل کنیم و اگه این مفهوم اشتباه منتقل بشه یا بدون توجه به ریزکاری‌های فرهنگی ادا بشه و باعث بشه مثلا دریافت طرف صحبت از حرف ما دریافت نامناسب باشه، که دیگه اصلا اصل ماجرا از دست رفته است. این قضیه ارتباط و لحن بیان شاید توی مسافرت کوتاه مدت به کشور دیگه یا بودن موقت در یه فرهنگ دیگه چندان مشکل ساز نباشه. اما وقتی قصد اقامت طولانی مدت باشه و بخوایم عضوی از یه جامعه جدید محسوب بشیم، واقعا مهمه. خیلی از ایرانی ها یا خارجی های دیگه ای رو که دوره برم میبینم اصلا به این قضیه توجه خاصی نمی کنن و یا اهمیت نمیدن. اما این به این معنی نیست که تو ارتباطاتشون لزوماً آدم های موفقی هستن. فقط ارزیابیش نمی کنن. فقط وقتی تو مکالمات عمیق نگاه آدم های بومی رو به این خارجی ها دنبال کنی که می فهمی چه خرابکاری توی مکالمه هاشون کردن. و البته یه راه حل این قضیه هم خب صبر هست. صبر کنیم تا این روزگاری ها رو کم کم یاد بگیریم. ولی خب باید دید که آیا واقعاً در عمل این صبر رو داریم یا چه پیامدهایی ممکنه این دوره گذار برامون داشته باشه. این تجربه شخصی من بود. از همه دوستان عزیزی که علاقه من به این بحث هستن دعوت میکنم که هفته آینده هم به این رادیو اینترنتی ما سر بزنن و نظرات بحث گروهی رو که راجع به قضیه مهاجرت قرار مطرح شه و قطعا توی زمینه های خیلی مختلف خواهد بود، نه فقط زبان، رو هم بشنوند. امیدوارم که این مجموعه برنامه ها و این بحث ها پیرامون مهاجرت و پیامد های مهاجرت، شاید پیامد منفی باشه باید بگم نقاط مثبت و منفی مهاجرت، برای دوستان عزیزانی که در شرف تصمیم گیری برای مهاجرت هستن مفید باشه. و خوشحال میشیم اگر نظرات و پیشنهادات شما رو هم برای ادامه این بحث بشنویم. ممنون از اینکه با ما بودید و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از نسیم که این برنامه خوب برامون درست کرده بود. حالا شما تجربه مشابهی دارید؟
من دقیقا تجربه الان به خاطر ندارم ولی موافقم باهاش. وقتی که آدم میخواد وارد بحثای جدی تو زبان انگلیسی بشه بعد دیگه کم میاره دیگه بعضی وقتا، چون یه سری اصطلاحات هست توی صحبت کردن، یه سری لحن بیان کردن بعضی کلمه ها که ممکنه به نظر ما مهم نیاد ولی از نظر کسایی که زبان مادریشون انگلیسیه ممکنه مثلا یه موقع حتی ناراحت کننده باشه، یا برعکس موقع یه لحنایی یه نحوهی گفتن یه سری کلمات خاصی هست که برای بیان کردن مقصودمون لازم استفاده بکنیم و ما بلد نیستیم، برای همین نمیتونیم مقصودمون رو خوب برسونیم. و اینجور که نسیم میگفت این باعث میشه که آدم اعتماد به نفسش رو یه مقداری از دست بده در برابر انگلیسی زبان ها و همیشه به این مجبور باشه فکر کنه که واقعا تونست مقصودش رو برسونه یا نه. البته این بیشتر توی محاوره هست، یعنی موقع نوشتن حالا این مسائل کمتر میشه.
درسته. حالا این مسئله عراق هم که میرید این قضیه هم صادقه، اونجا اگه بلد باشید اعتماد به نفستون بیشتر میشه. حالا شما یه مسابقه گذاشته بودید در این
زمینه. آره راست، واقعا عراق هم میخوان برین. البته نمیدونم تو خود ایران هم ممکنه مسئله باشه ها، بین شهرهای مختلف وقتی اصطلاحات خاص اون شهر رو نمیدونه آدم ممکنه یه چیزی بگه که خیلی بدتون از آب در بیاد. حالا که اینو گفتی بگم که مسابقه‌ای که مطرح کردم دو هفته پیش یه برنده هم داره که اگر که صبر داشته باشن شنونده هامون تا آخر برنامه صبر کنن، من آخر برنامه اسم برنده و جواب درست رو یه بار دیگه اعلام میکنم. خب حالا برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمون حالا که موضوع مهاجرت و مسافرت و ایناست،
حالا ممکنه زیاد هم رفت نداشته باشه ولی
میخوام شما رو مسافرت یعنیم توی شهر واشنگتن به یکی از محله های خیلی محبوبش به اسم جورج تاون که امیرعلی این برنامه رو برامون درست کرده. با هم دیگه میریم بشنویم.
من امیرعلی هستم و در برنامه این هفته آشنایی با شهر واشنگتن دی سی میخوام درباره یکی از محله های شهر واشنگتن دی سی به نام جورج‌تاون صحبت کنم. جورج‌تاون محله ای که در قسمت شمال غربی شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته، در امتداد رودخانه پوتومک، قبلا شهر جدایی بوده و بعدها به شهر واشنگتن دی سی الحاق شده. جورج‌تاون از قسمت جنوب به رودخانه پوتومک محدود میشه، از قسمت شرق به پارک راک کریک، از قسمت شمال هم به گلوور پارک. دانشگاه جورج‌تاون هم در قسمت غربی این محله قرار گرفته. از خیابان‌ها معروفی که در محله جورج‌تاون قرار گرفتن خیابان ام استریت و ویسکانسینه که در این دو خیابون تعداد زیادی مغازه قرار گرفته که این مغازه ها علاوه بر ساکنان شهر واشنگتن دی سی توریست های زیادی به خودش جلب میکنه. همچنین خیابون کی استریت و خیابون واترفرانت از جمله خیابان های مهم دیگه در محله جورج‌تاون واشنگتن دی سی هستن که رستوران ها و بارهای زیادی رو در خودشون قرار دادند. بین خیابون ام و کی کانال معروف چساپیک و اوهایو قرار گرفته که الان فقط یک سری قایق ها به صورت تور برای توریست ها در اون قرار گرفتند. محله جورج‌تاون علاوه بر اینکه محل قرار گرفتن کمپس دانشگاه جورج‌تاون، بلکه سفارتخانه های کشورهایی مانند فرانسه، مغولستان، تایلند و اوکراین هم در این محله قرار گرفته. همچنین یک خانه‌ای به نام اولد استون هاوس یا خانه سنگی قدیمی که در سال 1765 ساخته شده در خیابان استریت در محله جورج‌تاون قرار گرفته و از قدیمی ترین خانه هایی که در شهر واشنگتن دی سی وجود داره. مهاجران اروپایی در سالهای 1696 بود که برای اولین بار در شهر جورج‌تاون مستقر شدن، ولی این محله در سال 1751 بود که در ابتدا به صورت یک شهر در اومد، در زمان قسمتی از کلونی انگلستان بودش. این محله جورجتان که در اون زمان شهر جورجتان بودش اهمیت اقتصادی مهمی هم داشتش، چون نقطه‌ای بودش که میشد بارها و کالاهای مختلفی رو که در اون زمان مهمترینش تنباکو بودش رو از رودخانه پوتومک به قایق‌هایی که در کانال چسپیک و اوهایو بودن انتقال دادش. همونطور که گفتم در سال 1751 میلادی بودش که جورجتان به صورت شهر در اومد توسط دو نفر به نام جورج بیل و جورج گوردون. همچنین نام پادشاه انگلیس در اون زمان هم پادشاه جورج دوم بود. به خاطر همینه که حالا بعضی میگن به خاطر کسایی که شهر رو احداث کردن به نام های جورج بیل و جورج گوردون اسم شهر جورج تاون شده، یا بعضی میگن به خاطر پادشاه انگلستان در اون زمان اسم جورجتان رو به خودش گرفته. بعد از امریکن ریولوشن بودش که جورجتان همراه با شهر واشنگتن و شهر الکساندریا به عنوان قسمت هایی از دیستریکت آف کولومبیا در اومدن. ولی بعدها در سال 1862 میلادی بودش که کمپانی راهن واشنگتن و جورجتان یک خط راهن را آغاز کرد که از خیابون ام استریت در شهر جورجتان و خیابون پنسیلوانیا در شهر واشنگتن دی سی عبور میکرد. این باعث شدش که صحبت‌ها برای اینکه دو تا شهر واشنگتن و جورجتان در هم ادغام بشن بیشتر بشه. در سال 1871 بودش که جورجتان به واشنگتن دی سی پیوست و در سال 1895 شروع شد که اسمهای خیابونهای مختلف جورجتان رو عوض کنن تا منطبق با اسکوزاری شهر واشنگتن دی سی بشه. محله جورجتان متاسفانه با نزدیکترین متروی خود فاصله داره و سیستم متروی واشنگتن شامل این محله نمیشه. فعلا صحبت‌های شده که بتونن تونل‌های را از زیر رودخانه پتومک بکشن تا بتونن که ایستگاه‌های جدیدی رو برای محله در مترو احداث کنن. محله جورجتان محله‌ایه که در افراد مهم زیادی، مثلا افرادی که کار سیاست بودن، زندگی می‌کنن، مثلا جان کری یا مادلین آلبرایت یا شخص به نام جورج استفانوپولوس که کمک کلینتون بودش در این محله زندگی میکنن. همشه محله جورجتان جایی بوده که فیلم های مختلفی در اون فیلمبرداری شده که معروفترین اونها فیلم ترسناک جنگیر بوده که در محله جورجتان فیلمبرداری شده.
با تشکر از امیرعلی به خاطر برنامه خوبش. یه چیز جالبی که گفته بود من نمیدونستم این بود که خیلی از فیلم‌های معروف هالیوود رو توی جورجتان تهیه کردن، یعنی فیلم برداری شده. مثلا فیلم جنگیر، میدونستی فیلم جنگیر توی جورجتان فیلم برداری شده؟
آره
تو میدونستی؟ من نمیدونستم قبل از این برنامه. خب برنامه بعدیمون برنامه ادبی هستش که آنوشا درباره مولانا تهیه کرده. چیزی در مورد مولانا میخوای بگی یا بریم بعد از برنامه؟
مولانا هم یکی از اون شخصیتایی که مهاجرت کرده.
پس برنامه امروز کلن تم برنامه مهاجرته،
مسافرت و مهاجرت.
نکته جالب اینه که تو همین برنامه هم آنوشا میگه مولانا توی بلخ، یعنی در افغانستان به دنیا آمده و بعد مهاجرت کرده رفته به قونیه در ترکیه و سرش از ایران رد شده، به خاطر همین ایرانیه.
حالا دیگه خیلی این بحث رو دوباره ندیم که به جای
باریک
میگشه. بسیار خوب، پس برنامه بعدی رو من گوش میکنیم.
سلام، آنوشا هستم و بی مقدمه میریم سراغ برنامه امروز در مورد مولانا. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چون این زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. مولانا امروز در غرب خیلی معروف هست. 3 سال پیش شعرهای مولانا پرفروشترین اثر شاعران در امریکا شد. مولانا محبوبیت عجیبی داره و معروفترین شخصیت فرهنگی ایران در امریکا هست. با اینکه ترجمه هایی از حافظ و سعدی در غرب وجود داره، منطق طیر عطار هم 2-3 بار به انگلیسی ترجمه شده و آثار محمد غزالی فیلسوف عارف و متکلم نیز از عربی ترجمه شده و در محافل دانشگاهی مورد استقبال قرار گرفته و به تازگی هم ملا صدر اندکی در فلسفه شناخته شده، اما هیچ استادی محبوبیت مولانا رو در غرب نداره. کولمن بارکس استاد برجسته دانشگاه جورجیا هست که در واقع رواج دهنده اشعار مولانا در امریکا شناخته میشه. از ترجمه هاش از اشعار این شاعر پارسی گوی قرن 13 میلادی بیش از 500,000 نسخه در ایالات متحده به فروش رسیده. مولانا در سال 1207 میلادی در بلخ، شهری که در آن زمان جز ایران بود و اکنون در خاک افغانستان واقع شده، در خانواده ای از فقها و شعرا به دنیا اومد. در سال 1219 میلادی برای فرار از چنگ سپاهیان غارتگر چنگیز خان، خانواده او به مکانی در ترکیه امروزی مهاجرت کردند. پدر اون رئیس یک مکتب یعنی مدرسه دینی بود و با مرگ اون پسرش در 25 سالگی جانشین اون شد. اما دیدار مولانا با پیر مرشدی به نام شمس تبریزی به حادثه سرنوشت سازی در زندگی اون بدل شد و این دیدار الهام بخش خلق شاهکارش یعنی مثنوی شد که یک دیوان شعر 6 بخشی هست که بسیاری از صوفیان اون رو به لحاظ مرتبه و اهمیت بعد از قرآن قرار میدن. تصوف یکی از ابعاد درون نگرانه و روحی روانی اسلام به شمار میره. صوفیان معتقد هستند که تعالیم اونها جوهر هر دینی و در واقع به منزله تکامل معنوی بشریت در کل هست. اونها معتقدند که همه چیز جلوه‌ای از ذات خداوندی است. مکتب تصوف نشون میده که چگونه میشه زیبایی رو در چیزهای به ظاهر زشت دید و حتی از شیطانی ترین چیزها با آغوش باز استقبال کرد. مولانا این تساهل مذهبی رو به عمیق ترین وجه مطرح میکنه. بازای هر آن چه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر تو به شکستی بازای. مراسم مولانا هر ساله در قونیه برگزار میشه و از این مراسم هزاران گردشگر بازدید میکنند. آمارها نشون میده که تنها در سال 83 بیشتر از 700,000 نفر از قونیه مراسم سما و دیگر جاذبه های این شهر بازدید کردند. تأثیر مولانا بر قونیه به حدی هست که حتی مجسمه های سما رو به عنوان سوغات به فروش میرسونند. روزنامه سان فرانسیسکو مینویسه که اگر میخواهید با محبوب ترین شاعر روز امریکا آشنا شوید، بایستی یک هواپیما سوار شوید و به قونیه بروید، جایی که آرامگاه یا مزار جلال الدین محمد بلخی معروف به رومی قرار داره. یکی از جلوه های بی نظیر مراسم مولانا مراسم سما هست که در نوع خود طرفداران زیادی داره، به گونه ای که بحث توریسم عرفانی رو جایگزینی برای دیگر گونه های توریسم در این منطقه کرده. مراسم معنوی رقص سما، عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و رسیدن انسان به ملکوت رو متبلور می کنه. رقاص سما در سر یک کلاه داره به نشانه سنگ قبر و بر تن یک عبا به نشانه کفن. به اعتقاد مردم قونیه که هر ساله این رقص رو به مدت 1 هفته در هفته منتهی به مرگ مولوی برگزار می کنند، رقاص رقص سما از راست به چپ چرخیده و با 72 دور چرخش به 72 ملت دنیا تمام آفریده ها سلام و با مهر و عشق و عطوفت آغوش باز می کنه. مردم قونیه میگن که بر اساس اعتقادات ما انسان برای دوست داشتن و مورد مهر قرار گرفتن آفریده شده است. برنامه رو با غزلی زیبا از مولانا به پایان میرسونیم، غزلی که پروفسور کرمی حکاک محبت کردن و اون رو بر ما خوندن. به این غزل بسیار زیبا گوش میکنیم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.
ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد بانگ رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس، بانگ رحیل است و جرس. هر لحظه ای نفس و نفس سر میکشد در لامکان. زین شمع های سرنگون وین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد عیان. زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را، فریاد از این عمر سبک هیهات از این خواب گران. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و ولوله، که امشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، هر کو کشیدت تا بدین زانسو کشانت کشکشان. اندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او، آب است آتش های او، رو را مکن بر او گران. در جان نشستن کار او، توبه شکستن کار او، از حیله بسیار او این ذره ها لرزان دلان. در کف ندارم سنگ من، بر کس نگیرم جنگ من، با کس نخواهم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خشم من زان سر بود، از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود، این رمز گفتی بس بود، دیگر نگو در کس بود.
با تشکر از آنوشا که برنامه برای ما تهیه کرده بود
و با تشکر از شعرهای قشنگی هم که انتخاب کرده بود برای برنامهش، چون هم شعری که خودش خوند و هم شعری که از دکتر کریمی حکاک انتخاب کرده بود خیلی شعرهای قشنگی بودن از مولانا. خب حالا نوبت میرسه به جواب مسابقه. سوال مسابقه این بود که فعل هشتن رو به زبان عراقی، نه ببخشید، زبان فارسی و لهجه عراقی صرف کنید. زبان مازیشو صرف فعل هشتن میشه هشتم، هشتی، هشت، هشتیم، هشتید، هشتن. و فرم امریش هم میشه بل. و برندمون هم دوست خوبمون شهرزاد از کاناداست که جایزش رو نمیتونه براش بفرسته، چون جایزش قرار بوده نهار باشه تو عراق. بنابراین اگر که شهرزاد بیاد عراق و منم همون موقع برم عراق، حالا حساب کنید احتمالش چقدر میتونه باشه، من یه نهار به شهرزاد بده کارم. البته اگه اینجا هم بیاد من باز قبول دارم نهار رو بهش بدم، چون کانادا خیلی از اینجا دور نیست، بنابراین بالاخره یه نهار از ما طلب شهرزاد.
پس سرکاری بود مسابقه؟
نه خب سرکاری نبود، احتمالش میتونه کم باشه ولی جایزش سر جاشه، تا هر وقت که دلش خواست میتونه بیا جایزش رو بگیره.
خلاصه به آدرس ما مراجعه بکنید برای دریافت جایزتون.
به آدرس وبسایت، مگه رو وبسایت میشه نهار داد به کسی؟ البته ممکنه تکنولوژی تا اونجا پیشرفت بکنه که بشه رو وبسایت برای کسی نهار گذاشت.
چرا که نه، عکس یک نهار براتون میفرستیم.
خب آدرس وبسایت رو بگو حالا هر کس که میخواد رجوع کنه.
آدرس وبسایت هستش www.radiocp.com.
و خوشحال میشیم اگر که نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم با ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com.
خیلی ممنون که به برنامه هفته ما گوش کردید.
تا برنامه های بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار.